بعضی ها میشه گفتش که درک لازم را ندارن، یا اینکه نه خودشون رو به اون راه زدن که بخوان درک نکنن طرف مقابلشون.
بعضی موقع ها هست که افراد احساس مدیونی میکنن و میخوان از این احساس مدیونی فرار بکنن. خب این البته نوع اختلال دیگه.
بله.
وقتی که من توانایی اینو ندارم که در واقع همسرم رو مورد ستایش قرار بدم، مورد تمجید قرار بدم، این حاکی از این هست که من نمیخوام زیر دین یه فردی گیر بکنم، بنابراین تلاش میکنه تا تخفیف بده. شما دیدید دسته از این مردها، قایم خانوم ها هم همینجور هستن، دسته از این آدم ها در واقع به دنبال این هستن که با کوچیک گرفتن موضوع، با شوخی کردن تلاش کنن تا نشون ندن. ترسشون هم گاهی از این هست که نکنه اگر یه مقداری این رو بپذیرن فرد مقابل توقعات بالاتری داشته باشه. یعنی اگر من اومدم و مثلا گفتم که آره میدونم خیلی زحمت کشیدی، حالا 5 دقیقه دیگه ایشون یه درخواستی رو داشته باشه بالاتر، و یا اینکه به طور متقابلی به این که بله میبینی من در برابر این همه کاری که دارم انجام میدم تو داری چی کار میکنی، یعنی سرکوفت بزنه.
بله.
این نوعی ترسه. طبیعی است که بخشی از این برمیگرده به مشکلات درونی خود این مردان یا حالا خانم هایی که نمیتونن در واقع از فرد مقابلشون تقدیر بکنن، سپاسگزاری بکنن. یه مشکل جدی است. شما میدونید که در دین مبین ما هم، دین مبین اسلام، چقدر در واقع تاکید میشه روی این مسئله که گویا در تنزیل منزله این هست که گویا خدا را شکر نکرده است. این به خاطر اینه که فرد به تدریج در واقع زبان و لسان شاکر بودن رو هم از دست خواهد داد، و به همین دلیله که توی آیات روایات خیلی به شدت مورد تاکید قرار گرفته. بنابراین اگر بخوایم این رو به صورت ریشه‌ای حلش بکنیم هم باید در واقع مراجعه بکنیم و تشخیص گذاری بشه که چرا این فرد توانایی این کار رو نداره. گاهی هم هست البته رفتارهای نیش و طعنه و کنایه زدن همسر، یعنی خود این خانوم، ممکنه که این رفتار رو به ارمغان آورده باشه، ولی بهتر میدونم که ایشون بشینن گفتگو بکنن در یک فضای دیگری، بشینن گفتگو کنن و این ابراز گله رو داشته باشن از ایشون که خب چرا مثلا بعضی موقعا ممکن هست که من اون کلمه شما خستگی رو از تن من بیرون ببره. بهتره که توی فضایی که فرزندانشون حضور ندارن با ایشون وارد گفتگو بشن و از حالت توبیخی هم دست بردارن انشالله.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای دکتر. من همینجوری که شما داشتید صحبت میکردید، هم صحبتهای شما رو گوش میکردم، هم داشتم پیامک ها رو نگاه میکردم که چقدر پیامک راجع به بحث خانواده‌های خوشبخت هم داریم. واقعا تعدادشون هم کم نیست. اینکه حالا بعضی موقع ما یه مقداری فرصت برنامه‌مون اجازه نمیده که بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، این نشون دهنده نیستش که این عزیزان تعدادشون کم هست. اتفاقا خیلی هم زیاد پیامک داریم. من یه تعدادشو بخونم، حالا شلو وقت کنیم آقای سلیمانی هم زحمت بکشه یه تعداد بیشتری بتونیم پشت خط بیاریم باشون صحبت بکنیم، که فکر می‌کنم همه از شنیدن این خوشبختی‌ها خوشحال بشیم. 0913 0791 یکی از این خانواده‌های خوشبخت است که نوشته: سلام، خیلی خوشبختم، خدا را شکر. هر دو روزانه به هم ابراز علاقه می‌کنیم و هر شب هم از هم تشکر قدردانی میکنیم. به خاطر زحمات متقابل و بدون اغراق از همدیگه ممنونیم و خدا را شاکر هستیم که این اتفاق توی زندگی ما افتاده و ما را به هم رسونده. همین شکرگزاری باعث برکت و محبت در خانه ما شده. اما یه شنونده دیگه با شماره 0911 0900 که از استان شمالی هم هستن نوشتن که با سلام، خانواده خوشبخت رو معرفی میکنم. حالا اسمشون رو آوردن و گفتن که با اجازه خودشون شمارهشون رو به شما دادم که باشون تماس بگیرید. اینم بله یکی از راههایی هستش که میتونیم با خانواده خوشبخت صحبت بکنیم. شنونده دیگه نوشتن: 20 سال ازدواج کردم، از شوهرم خیلی راضی ام و خودم رو خوشبخت احساس میکنم. خانم اعظم حاتمی از قرچک ورامین. خب بریم اتاق فرمانی تلفن بشنویم آقای دکتر.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
اینکه راجع به اعتماد گوشی کسی رو مثلا بگیری چک کنی، همسرت مثلا خانوم برای آقا یا آقا برای خانوم، کار درستیه یا نه. همسر من متازه ازدواج کردیم، نزدیک 5-6 ماه، این کار رو از 5-6 ماه پیش انجام داده. حالا به خاطر چیزایی که تو گوشی من دیده از قبل، به خاطر اینکه حالا راجع به خانواده‌اش حرف زدم، غیبتی چیزی شبیه اینا بوده، هی کنجکاو شد و بالاخره تلگرام من و آیدیش رو برداشت و مثلا یه جورایی هکش کرد. یعنی پیامایی که برام میومد، هر حرفی که زده میشد ایشون میخوند. خواستم بدونم که حالا کار من که مسلما اشتباه بود، حالا پشت سر کسی حرف زدم، ولی آیا کار همسر منم هم درست بوده؟
تشکر میکنم از شما خواهر گرامی. طبیعتاً اولین پاسخی که میشه به موضوع قبل از اینکه آقای دکتر نظر کارش رو بخوام بفرمایین، نظر عمومی هم اینه که نه، کار درستی انجام نمیدن. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله، خب یه نکته هست و اون این که توی فضای زندگی مشترک اصل بر اعتماد و اطمینان هست. یعنی زوجین باید رفتار همافزایی داشته باشن و زندگی رو به سمت سازنده بودن پیش ببرن.
بله.
و این دغدغه و وسوسه شیطون که چک بکنیم موبایل هم دیگر رو، این کار صحیحی نیست. ما قرار نیست در کنار همدیگر رو اذیت کنیم. البته یه نکته فراموش نشه، زوجین باید هوای زندگی مشترکشون رو داشته باشن و مراقب هم باشن.
بله.
این مراقب به معنای نگهبان هم دیگه است. این رو شما میتونید از رفتار ظاهری مرد و زن بفهمید، یعنی در داخل خانواده چطور وقتی که سرمون به یه جایی گرم هست یا با نفر دیگری، وقتی وارد میشیم میبینیم که نه، امروز خانوم حالش سر جاش نیست، امروز آقا فکرش سر جاش نیست. خب اینجا این اسباب نگرانی ما رو فراهم میکنه که چه مسئله‌ای خاطر ایشون رو مکدر کرده، و به همین دلیل هست که میتونیم به هم دیگه در هر لحظه از زندگی مشترک در واقع نشانه‌ای رو ارسال بکنیم.
بله.
و علامتی رو ارسال بکنیم و بالاخره خواهان این بشیم که این با کمک‌های ما اصلاح بشه. اما اگر خدای نکرده فضای زندگی مشترک رفت به سمت بی‌اعتمادی و اطمینان نداشتن نسبت به هم دیگر، خب این اصلا زندگی مشترک نیست دیگه. در واقع باید بفرمایید که اصلا چجور شد کنار هم قرار گرفتید. وقتی شما این اطمینان رو نداشتید نسبت به این خانوم یا نسبت به این آقا، خب چرا در کنار این قرار گرفتی؟ زمانی که شما بله رو گفتید و زمانی که شما موافقت خودتون رو اعلام کردید، به معنای این بود که اکثر موارد مورد توافق من و موافقت من قرار گرفته. یعنی ایشون همسر مناسبی برای من خواهد بود. حالا هر از گاهی ممکنه یکی دو تا از اینها دوچار اشکال بشه، این به کل اون رابطه صدمه نمیزنه، بلکه باید برای رفعش و اصلاح اون اقدام بکنیم ما. خب پس این رفتارها تایید نمیشه، این هیچ منافاتی هم نداره با اینکه زوجین مراقب هم باشن، مراقبت بکنن از هم دیگر، بله، تا در دام نیفتن، دام گناه یا هر چیز دیگری. ولی به جای اینکه ما اینقدر نگران باشیم که نکنه همسر من سرش به جای گرم باشه، بهترین نیست که خود ما سرگرمی فراهم بکنیم؟ آیا این نشون نمیده که ما میان خودمون رفتار سازنده مثبتی نداشتیم؟ خب پس این رو باید بریم ما تربیت بکنیم. حالا در خصوص مسئله ایشون هم که حالا بحث بود که در مورد خانواده ایشون گفته او کرده بودن، این رو من خواهش میکنم که اولا باید توبه کرد، بالاخره نباید آدم پشت سر کسی گفتگو بکنه، و اون آقا هم در واقع به نوعی اطمینان پیدا بکنه که لابلای پیام‌های ایشون چیزی عائدش نخواهد شد، حتی با فرض این که همسر ما در مورد خانواده ما گفتگو بکنه. چه کاری خواهید تونست بکنید؟ من بعضی موقع به بعضی از خانم‌ها و آقایون میگم اگر خداوند متعال میخواست دائما افرادی رو بگذاره که به ما برسونن پیام این که دیگران پشت سر ما چی میگفتن، خیلی بالاتر از تکنولوژی‌های امروز که اومده و بلوتوث و غیر ذلک میتونست یه گوش این چنینی هم به ما بده.
بله.
حتما مصلحت نبود که ما صدای ورای این جایی که هستیم رو بشنویم یا چیزای ورای این رو ببینیم. قاعدتا اطلاعات نامربوط خیلی زیاد میشد و این باعث میشد شیرازه زندگی ما بپاشه. بنابراین استراق سم کردن، تجسس کردن یا چیزایی نظیر این، من که ندیدم آدمایی که این کارا رو میکنن اعصاب و روانه سالمی داشته باشن. یعنی دائما به دنبال این هستن که اطلاعاتی در مورد خودشون دنیای اطراف لحظه به لحظه بگیرن، از مسیر اصلی که در واقع همون تعالی هست و پیشرفت علمی، دانش و ایمانی هست هم میمونن.
بله.
و این با توضیح داده بشه.
درست. اینکه آقای دکتر میگم من هم ندیدم، یعنی که با کلوباری از تجربه دارن این موضوع رو میگن. اینکه مراجعاتی در طول روز دارین، چه بسا که مثلا حالا ساعت‌ها و روزها برای یک نفر بخواید وقت بذارید و راجع به زندگیش بتونید مشاوره به اون بدید، و این یعنی که در واقع هیچ وقت نباید این اتفاق توی زندگیمون بیفته. به قول شما نه گوش بیشتر شنیدن داشته باشیم از این بابت که بخوایم تجسسی بکنیم، نه چشممون رو بخوایم به هر طرفی بچرخونیم که بخوایم اطلاعات بیشتری یا کسب بکنیم. چه بسا که همین اتفاقات میتونه تو زندگی شخصی ما خیلی تاثیر داشته باشه و دچار مشکل بکنه اون رو. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رامین تبرئی، کارشناس امور خانواده، که این هفته هم با ما همراه بودید در برنامه پرسامان تربیتی خانواده. ان شاءالله در برنامه‌های بعد هم با شما همراه خواهیم بود. اگر نکته‌ای هست آقای دکتر بشتیم صحبت شما، اگر نه با شما خداحافظی می‌کنم.
نه خواهش می‌کنم، خیلی مایه سعادت بود امروز در خدمتتون بودم. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما زوجین قدرت در واقع شکر کردن و تشکر کردن از همسرمون رو و بعدم خدای خوب مهربون رو بده که این عامل بقا و افزایش زندگی مشترک خواهد.
خیلی متشکرم از شما. از شما شنونده های عزیز هم که با ما همراه بودید در برنامه پرسامان تربیتی خانواده تشکر میکنم و آرزوی موفقیت براتون دارم. پیوسته دلتون شاد و لبتون خندون باشه.
نه این لحظه‌ای که دور از تو، نه این فصل سرد پر از انتظار، نه روزای دلگیر بی طاقتی، نه دلتنگی های دل بیقرار. نمیتونن از من بگیرن تو رو، منو تو به پرواز خو میکنیم، تو سرچشمه های زلال امید فقط روشنی آرزو میکنیم. تو این خونه که سقفش از عاطفه است، چراغ حضور خدا روشنه، تو آینه عشق و آرامشی، تو چشمات فقط رد عشق منه. توی خونه امن و آروم ما، اگر گریه ای هست از شادیه، نفس هم شبیه نیایش شدن، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه، که این عشق عشقی خدا دادیه.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این ساعت 16:43 و 5 ثانیه مورد عنایت و استفاده شما بزرگواران قرار گرفته باشه. لحظات پیش هم برنامه پرسمان خانواده رو به اتفاق شنیدیم. این برنامه 10:15 فردا 1 بهمن ماه مجدداً تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. امیدوارم که فرصت داشته باشید همچنان در کنار ما رادیو معرف باشید تا ساعت 17 و برنامه‌های دیگری که تقدیم حضورتون میشه بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره. در عصر سال روز شهادت جانسوز حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم که مجددا خدمتتون تسلیت عرض میکنم.
سید مولا، سید مولا، ابکنی مولا و ابکنی یتاما، سید مولا، ابکنی مولا و بکلل یتاما، سیدی مولا، ابکنی مولا، وابكلل يا تاما وابكلل يا تاما
سيدي
سيدي مولا ابكلي مولا وابكلل يا تاما به شب آخر رسیده بود نفسم بریده بود اطفالم در خواب شب آخر رسیده بود نفسم بریده بود اطفالم در خواب زانویت را در بغل گرفته بیتاب گریه کم کنه علی گریه کم کنه علی حلالم کنه علی حلالم کنه علی سیدی مولا ابکلی مولا وابکلی یا تاما وابکلی یا تاما
سیدی
مولا ابکلی مولا وابکلی یا تاما
علی
فاتح خیبری بر همه سروری ساقیه کوثری صاحب اختیار صحرای محشری فاتح خیبری بر همه سروری ساقیه کوثری صاحب اختیار صحرای محشری شیر یزدان شاه مردان یا علی شیر یزدان شاه مردان یا علی ای که عالم تو راست تحت فرمان یا علی تحت فرمان علی علی پیش من زانویت را بغل نگیر یا امیر سر خود را بالا بگیر شکر لله تار موی از سرت کم نشد آقا سیدی مولا گریه کن تا دلت سبوت شود الودا آقا الودا یارا الودا عزیزم الودا جانا سیدی مولا ابکلی مولا و ابکلی یا تاما
سیدی
سیدی مولا.
نام فاطمه انسان رو به تاریخ صدر اسلام میبره. نام فاطمه دلها رو به مدینه میبره، به بیت الاحزان، به بقیع. و نام فاطمه یادآور نام رسول خدا و علی مرتضی است. دختر پیامبر برای پدر، همسر و فرزندانشون سرچشمه مهر و عطوفت و مهربانی بودن. او ام ابیها بود. او پرورش یافته دامان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. از همین رو کلمات نورانیش مثل کلام پیامبر بر جانها می نشینه. اونگاه که مردم رو به فلسفه احکام آشنا می سازه، دلها رو در برابر کلام خودش خاضع می گردونه. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که ای مسلمانان، متوجه باشید که قوانین آسمانی برای سعادت و تکامل شما تشریع شده است. نماز برای آن است که در مقابل پروردگارتان سر به سجده بگذارید و در پیشگاه با عظمت او خضوع کنید. زکات برای آن است که روح محبت، نوع دوستی، مهربانی و خیرخواهی در دلها جایگزین شود و موجب افزایش ثروت شما گردد. بله، به درستی اگه ما به این سفارش ها عمل بکنیم همان خواهد شد که اون حضرت فرمودن. باز زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودن که عدل برای آن است که مساوات و برابری و نظم در اجتماع حفظ گردد. جهاد برای حفظ عزت، شوکت و عظمت اسلام است. خیلی ممنون از توجهتون به شبکه رادیوی معارف. برنامه های این رسانه دینی تا ساعت 17 ادامه داره. حدود یک دقیقه دیگه ما برنامه دستیسه رو تقدیم شما میکنیم با بررسی فرایند تاریخی شکلی صهیونیسم. ساعت 17 هم همکاران من اخبار کوتاه معارفی رو به سمع شما بزرگواران میرسونن و 17:05 دقیقه هم به روال روزهای گذشته برنامه زنده و عصرگاهی برنگ خدا توسط همکاران ارجمند من به محضرتون تقدیم خواهد شد. 17:23 دقیقه گاه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم هست و هنگام معنوی و با شکوه اذان مغرب هم ساعت 17:43 دقیقه هست. امیدواریم که ما را از نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون بی بهره نگذارید. از طریق سامانه پیام کوتاه 30553 و دو شماره تلفن 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 دعوت میکنم برنامه دسیسه رو در این فرصت بشنوید.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم
و سلطه صهیونیست
در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان برنامه دسیسه از رادیو معارف. خرسندیم از اینکه فرصتی دست داد تا بار دیگه با این مجموعه برنامه و بررسی برنامه‌ها و اهداف پیدا و پنهان صهیونیسم در خدمت شما باشیم. در برنامه امروز فرایند تاریخی شکل‌گیری صهیونیسم را بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده بهره خواهیم برد. لطفاً با برنامه دسیسه ما را همراهی بفرمایید. درباره شکلگیری صهیونیسم باید گفت در حدود 40 سال قبل از اقدام تئودور هرتزل به پایه‌گذاری صهیونیسم در شهر بال سوئیس، فردی به نام بنکسر که روسی و یهودی بود جمعیتی را با نام دوستداران صهیون درست کرد. به نظر میرسه که او در فکر این بود که نخست یهودیان رو گرد هم بیاره و سپس اونها رو از روسیه به فلسطین ببره. در ادامه این روند هرتزل بدون اینکه اشاره‌ای به افکار او داشته باشه در سال 1890 میلادی کتابی را به نام دولت یهود نوشت و در سال 1897 میلادی در شهر بال سوئیس کنگره‌ای را تشکیل داد که 340 نفر از سران یهود از کشورهای مختلف در اون گرد هم اومدند تا برای آینده صهیونیسم تصمیم گیری کنند. آقای بختیاری زاده درباره فرایند تاریخی شکل‌گیری صهیونیسم بیشتر توضیح میدن که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما شنوندگان گرامی سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. در جلسه پیش و در برنامه گذشته ما درباره سیر شکلگیری صهیونیسم و روندی که این حرکت سیاسی طی کرده است چند جمله ای به کوتاهی تقدیم کردیم. اشاره شد که دوستداران صهیون و جنبش بیلو، صهیونیست ها و جنبش های ابتدایی صهیونیستی بودند که به طور کلی از روسیه برخاستند. علت آن که این جنبش ها از روسیه شکل گرفت اوضاع بد یهودیان در روسیه بود. باید به این نکته اشاره کنم که هرچند یهود آزاری در اروپا یک واقعیت است، اما این واقعیت را همانطور که در گفته های صهیونیست ها هم منعکس است نمیتوان نادیده گرفت که همانقدر که یهود آزاری برای یهودیان دردناک بود، اما یهود آزاری زمینه بسیار مناسبی فراهم کرد که دولت های اروپایی و صاحب نظران صهیونیست برای بازگشت به فلسطین و اشغال فلسطین ابزار لازم رو به دست بیارن و یهودیان رو در این راستا سوق بدن. در ادامه آنچه که در جلسه پیش و در برنامه گذشته اشاره کردم، حال باید به نقش بسیار مهم و تأثیرگذار هرتسل اشاره کنم. هرتسل اولین کسی است که صهیونیسم را به عنوان یک جنبش و حرکت سیاسی در کتاب دولت یهود خود تشریح می کند و اون رو بست می دهد و تلاش می کند که برای آن دلایل مستحکم به لحاظ تاریخی، به لحاظ دینی بیابد و آن رو توجیه کند.
مجد للإسلام انشودة المستقبلي لغاية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام انشودة المستقبلي لغاية القرآن لكل آت أجمل المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام المجد للإسلام.
شما شنونده برنامه دسیسه با موضوع بررسی فرایند تاریخی شکلگیری صهیونیسم هستید. همراه میشیم با آقای بختیاری زاده و ادامه سخنانشون رو درباره موضوع برنامه میشنویم.
هرتسل یگانه راه حل مسئله یهودیان رو تشکیل یک دولت یهودی میدونست. او با جلب نظر یهودیان پراکنده در اروپا و انتشار کتاب دولت یهود مقدمات تشکیل کنگره بال رو در 1897 فراهم کرد. این کنگره، یعنی کنگره بال در سوئیس، در واقع زمین ساز شکلگیری یک ترتیبات منسجم برای صهیونیست ها بود. این ترتیبات منسجم سازمان جهانی صهیونیسم بود که در روند تکوین صهیونیسم و شکلگیری اسرائیل و اشغال فلسطین نقش بسیار عمده‌ای بازی کرد. هرتسل آنگاه که در 1897 با کوشش خود کنفرانس بال رو برگزار کرد، تونسته بود در اروپا نظر مساعد بسیاری از اندیشمندان، بسیاری از صاحب نفوذان و صاحب نظران یهودی رو برای تلاش‌های خود جلب کنه. ما باید به این نکته اشاره کنیم که به طور کلی صهیونیسم یک حرکت سیاسی بود که به طور تدریجی شکل گرفت و در این روند همان گونه که اشاره شده است، از یک سو از حمایت‌ها و تمایلات دولت‌های استعماری اروپایی بهره‌مند بود و هم از حمایت‌های شخصیت‌ها و افراد ثروتمند یهودی در اروپا برخوردار بود و سرانجام آنکه در مسیر تکوین صهیونیسم افرادی همچون هرتسل تونستند با شکل‌دهی افکار عمومی یهودیان ترتیبات منسجم ایجاد کنند تا در این راستا روند بازگشت یهودیان به فلسطین و اشغال فلسطین رو تسریع کنند. ما در جلسات بعد درباره مسئله صهیونیسم و پیامدهای آن و روندهای منجر به تشکیل رژیم صهیونیستی بیشتر برای شما خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و تا مجال دیگه که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنی، دیده از خواب گران شودی وانگه وا کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آوارگان بادیه